سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلال قسمت میدیم ما رو از فتنه‌های سنگین آخرالزمان در امان بدار. موضوع بحثمون رو به دو قسمت تقسیم کردیم و این چهارمین جلسه است. قسمت خانواده موفق به اینجا رسیدیم که اگر هر کدام از اعضای خانواده نقش خودشون رو آنگونه که خداوند خلق کرده درست انجام بدن، ما زندگی قشنگی داریم. در جایگاه خودشون قرار بگیرن، پدر در جایگاه خودش، مادر در جایگاه خودش، بشام در جایگاه خودشون. این رو این گونه مطرح کردیم که پروردگار عالی اعلی طوری انسان را خلق کرده است، فطرت وجود مرد، فطرت وجود زن، فیزیک مرد، فیزیک زن طوری طراحی شده که اینا اگر در جایگاه خودشون قرار بگیرن، خود به خود یه زندگی قشنگی می‌خوایم داشت. خود این مرد از لحاظ فیزیکی با قدرت بدنی بیشتر، تون صدای بم، استخوان بندی، ویژگی مردونه. خداوند حالا چیکار کرده؟ به این مردی که با این ویژگی‌ها هست دستور داده نفقه، یعنی تأمین زندگی هم با تو، سه کار مردون است که مردها باید تو خونه انجام بدن. خیلی گسترده است، احکام رو قبل از من میگن خدمتتون، اما سه تاشو من به یک نگاه میگم که جایگاه نقشی رو مشخص کنه. این بازوی توانمند مرد، این ویژگی های اجتماعی مرد که راحتر میتونه تو فضای اجتماعی شرکت کنه و اتفاقاتی که برای یک مرد میفته، سه ویژگی رو باید مرد تو زندگی رقم بزنه. یک، تأمین نیازهای زندگی با مرده، لذا نفقه به دوشه. حالا قشنگ دقت کنید، باز هم گفتم که ما نگاهمون نگاه توحیدی است. اگر خداوند عالی اعلی نفقه رو به دوش مرد گذاشت که تأمین نیازهای زندگی با تو، در وجود مرد هم مسئولیت پذیری قرار داده، تلاش برای خدمت رسانی قرار داده. این که خدمتی برساند، مرد از این خدمتی که میرسونه خوشحال میشه، احساس شرف میکنه، تو وجود مرد خدا قرار داده این رو. ببینید، همزمان نفقه رو قرار داده، توان بدنی رو داده، فکر رو داده، میل به خدمت هم قرار داده. لذا اصلا یکی از ویژگی های مردا اینه، جایی خدمات رسانی میکنن که دیده شود. از خانوما بعضی وقتا شاکی هم میگن خونه خودمون اگه این لامپه بسوزه یه ما دست نمیزنه، خونه خواهرش همین خراب بشه زنگ میزنه با کله میدوه میره. نمیدونم چه اینجوری، میگم میدونی چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه اونجا خدماتش دیده میشود. اونجا اگه این لامپه رو عوض کنه، این خواهر میگه داداش دورت بگردم، دست الهی به خاکستر بزنی، طلا بشه، خدا خیرت بده، چقدر نورش تغییر کرد، همین رو تو خونه عوض کنه. زن میگه بعد سال یه کاری هم کردی. ببین، همچین خدمتش دیده نشد. این خدمت دیده بشه، خدا این رو برای خدمت رسانی خلق کرده. لذا زنای قدیم خیلی زرنگ بودن، سواد کم، فهم و درک حکیم بودند. این مرد میرفت سر کار میومد، حالا 7-8 تا بچه رو ساکت میکرد، آرام میکرد، مرد رو تحویل میگرفت. این مرد جایگاهش حفظ بود، خدمات بیشتری هم میداد. این خدمات میخواد، تو تحویل داری میگیریش دیگه، این نایلون خریدی که کرده آورده رو داری میبینی، یه شربت بهش میدی، یه دونه چای براش میریزی، دست درد نکنه، خدا خیرت بده. ما یه شعار معمولا به جلسات برای خانوما میگم، شما نباید بشنوید ولی الان رو نمایی کنه اشکال نداره. من بعضی وقتا به خانوما میگم که اگه شما زرنگ باشید، مرد و سردار زندگی نگرش دارید، شخصیت و جایگاه مرد رو نگه دارید، یه لحظه شما گوش نکنید. اگر مرد و سردار نگه دارید، مرد سرباز خوبیه، خوب کار میکنه. شما زرنگ باشید، اون ظرافت بدنی تو، اون طراوت تو، اون نشاط تو، اون زنانگی تو درست استفاده کنی، این مرد خوب خدمات میده. ولی اگر تو این مرد رو سرباز دونستی، چرا لیست خرید همشو نگرفتی؟ یه بار شد تو درست خرید کنی؟ سر تو کلا گذاشتم، نگفتم از اونجا نخر؟ مرد رو سرباز فرض کنی، مرد میشه سر بار زندگی. زنان قدیم خیلی خیلی قوی بودن تو این زمینه. یک، کار مرد تأمین است، خدا اینجوری خلقش کرده. دو، کار مرد تو خونه آرامش بخش است، اصلا وجود مرد آرامش بخش است. وقتی شما یک مرد مقتدر تو فضای خونه داری، یه مرد داری یا با تمام معنای مردانه، نه یه دونه آدم لوسی که زود غر میکنه، بهش بر میخوره، میره پشت خونه سیگار میکشه، نمیدونم غر میکنه، دو ساعت میره خونه. اینکه نه، این که اصلا به جایگاهی نرسیدم، تو دوران مهد کودکی داره سپری میشه، ثبات هیجان نداریم. مرد وجودش در خانواده میشه آرامش بخش. یعنی اگر صدای در بلند شد که باباست، بچه ها با ذوق میدونن دمه بابا. وجود بابا آرامش بخشه، برای خانم هم آرامش بخشه، شوهرم دو ساعت دیگه میاد، یه ساعت دیگه میاد، این مرد وجودش آرامش بخش. حالا شما زبطم میکنید آدم خیلی چیزا رو با احتیاط بگه. بنده خدا رفته بود مأموریت، خانمش اومده میگه که شوهرم رفته، بچه ها اینقدر خوشحالن، میگم ما میشه تمدید بشه تا 6 ماه نیاد؟ یعنی تو وجودت امنیت بخش نیست. چی امنیت بخشه؟ نبودت. وقتی نیست اینقدر خونه آرومه؟ وقتی هستی تو آشوب به پا میکنی. گفتم اگه چی کار میکنه؟ گفت به همه گیر میده. اصلا جرأت داری جلوش کاری انجام. سه، امنیت بخش است مرد. وجود مرد امنیت بخش فضای خونه است. بچه به 5 تا ماده مخدر درگیر شده. تو یکی از این دانشگاهی مشهد، شما چیکار دید دانشگاه آزاد بوده یا نبود؟ مادره آوردش، کمکش کردیم، رفیقاشو گذاشته کنار، موادش رو که تجربه اومده کرده یکی یکی بهش کمک کردیم. تو یک جلسه میگم که مادر دیگه لازمه باباش هم ببینیمش دیگه، ما این الان این پروسه نیاز به پدر داره. میگه عبدو. میگم چرا؟ میگه اگر او بفهمه الان ما تازه مشاوره میایم، قیامتی به پا میکنه. هر چی میخواید بگید به ما دوتا بگید. من الان تا الان تو زندگی 20 و چند سالم حرف دلمو به این مرد هنوز نتونستم باهاش صمیمی بشم. هنوز خیلی از چیزهای تو زندگیمونو نمیدونه، خودم حلش میکنم. این مرد امنیت بخش خودش این استراب ایجاد میکنه. الان دارم میگم بگم وحشت گرفتش این خانومه رو. مرد امنیت بخشه. مرد یه جایگاهی داره که من پسر الان میخوام مشکلی برام پیش بیاد، به کی بگم؟ به پدرم. من دختر الان یه نفر داره مزاحم میشه تو دانشگاه، یکی توی شبکه‌های اجتماعی داره مزاحم من میشه، یه نفرم اصلا میخوامش، یه نفر اومده پیشنهاد تو دانشگاه من میخوامش، منم دیدمش پسر خوبیست، به کی برم بگم؟ خب میرم به پدرم میگم پدر نظرتون چیه، چیکار کنم من؟ پدره اینجا جایگاه ثقل خانواده باید قرار بگیره. میترسم بگم. زمان جنگ یکی از دوستان ما، اون زمان ما دانش آموز بودم، من اسیر شد، یه جوان خیلی هیکلمندی بودیشون. بعد از اینکه اسرا مرگشتن، آزادگان عزیزمون و یک استقبال خیلی خوبی از اینا شکل گرفت، ما نشستیم با هم دیگه صحبت میکردیم. این جوان هیکلمند اسمش حسن بود، جوان هیکلمند قدر تبدیل شده به پوست و استخون، کلکسیون بیماری. بهش گفتم که بگه با تونها چیکار کردن؟ گفتش ما رو سربازای بعث عراق میکردن تو گونی، رومون آبجوش میریختن، آب سرد با کابل ما رو میزدن. شکنجه هایی گفت اصلا عجیب غریب، که من چند ماه پیش دانشجوی شیراز اومده بودن اینجا، براشون گفتم، بچه ها میگفتن نگیر تو رو خدا، حتی ما طاقت شنیدن اونا عذابشون. که واسه جلو دوربین علیه ایران صحبت کن، فرماندار کی بوده، مهماتتون کجاست، صحبت میکرد. بعد من بهش گفتم که اینا رو به مادرت هم گفتی؟ مادرت میدونه؟ بابات میدونه؟ خیلی جواب قشنگی داد. اون موقع من اصلا نفهمیدم یعنی چی، بعدها متوجه شدیم مرد یعنی چی. گفتم نه، من یه روزی از عذاب کشیدم، من یه روزی شکنجه شدم، من اذیت شدم، چرا روان مادرم رو به هم بریزم؟ چرا آسایش فکری پدرم رو به هم بریزم؟ مرد سختی میبیند، اما اعضای خانواده در آرامشن، در امنیتن. این ویژگی مرده. بعد خانمه من میگه که من شوهرم بازاریه، در میزنه میاد خونه، من و بچه ها باید به قیافش نگاه کنیم، حدس بزنیم امروز فروش داشته یا نه. اگر فروش داشته یعنی ما اجازه داریم حرف بزنیم بخندیم. اگر امروز فروش نداشته، اطراف حرم هم بود، خب اونجا هم کرایه ها سنگین، میگم اگه بچه 3 سالم این اخماش تو همه اومده، یعنی امروز یا چک برگشت خورده یا فروش نداشته یا با یه مشتری دعوا کرده، اخلاق هم نداره، دعوا میکنه. و بچه 3 ساله من باید نگرش دارم یا ببرم تو اون اتاق بازی کنه. اگر ببینه بچه 3 سالم داره میخنده عصبانی میشه داد میزنه شما نخندید کی بخنده، من چکم برگشت خورده شما خوش باشید. بابا مرد حسابی تو اومدی تو خونه این بچه 3 ساله بدبخت کجا اینو میفهمه؟ مرد آرامش بخش، امنیت بخش، تأمینگر است. البته تو تأمینگر من یک نکته بگم، منظورمون از تأمین زندگی نه از هر راهی است ها، حلال، چون حرام بیاری قیامت باید رشوه بگیری، نمیدونم دنبال ربا بری، دنبال نزول بری، چه رفتی وام بگیری، یه پارتی تو بانک پیدا کردی نوبت تو بندازه جلوتر، میتونی اینقدر بگیری یه پارتی پیدا کردی، حرام آوردی تو خونه، این حرامه رو باید قیامت از همینا ازت شکایت میکنن، همینایی که حرامو بهت دادی ازت شکایت میکنن که به ما لقمه حرام داد. حلال میبری تو خونه؟ حتی خارج از نوبت من یه زمانی گفتم خدمت دوستان تو یک جلسات بود، در زمان امیرالمومنین طرف اومد از بیت المال عسل گرفت، از نزدیکان امیرالمومنین بود، خبر به امیرالمومنین رسید، حضرت خواستش. اینم میدونه علی ابن ابی طالب یعنی عدالت مطلق، گفت علی جان من سهممو از از بیت المال به همون اندازه که بوده برداشتم، یعنی مثلا اگر 2 کیلو 3 کیلو هر چقدر بوده من همینقدر برداشتم، نه یه ذره کم یا نه یه ذره بیشتر. حضرت فرمودن که زمانش چی؟ چون وابسته به من بودی اومدی گفتی امروز بده به تو دادن، اگر وابسته به من نبودی کی نوبتت میشد؟ گفتم نوبتم که خیلی همین که زودتر از نوبتت اومدی بی عدالتی کردی، برگردون این وام رو میخوای بگیری، نمیدونم تو اینجا میخوای استخدام بشی فلانجا، مراقب باش که این حرام ها رفتنی است، هیچ کدومش نمیمونه، فقط چرا پاسخش میمونه، وبال گردنش میمونه. خانم ها 4 تا نقش رو ما براشون در نظر میگیریم. 1، خانم باید نشاط در زندگی داشته باشه. خانم هایی که دارید سخنمو گوش میکنید، شما باید آدم هایی با نشاطی باشید، پر انرژی باشید، لبخند رو لبتون باشه. این مرد با دنیای اقتصادی امروز، با این بازار کار امروز، با این آدم هایی که باید سر کله بزنه تو هوای گرم و سرد، اگر یه رئیس با زیر مجموعه اش، یه زیر مجموعه است با رئیسش و مافوقش، با ارباب رجوع، بالاخره تو دنیای خسته امروز برمیگرده میاد تو خونه، میخواد با یه زنی مواجه بشود که چهره بگید خندان داشته باشه، که این خستگی رو از قلب این مرد نه تازه پاشو گذاشت تو خونه، بچه‌ها از صبح کشتنم تو کجایی، اینم بچه‌هات خوب بشه، چی میگه بچه‌هام بد شده بچه‌هات، نه خانم ها لبخند، شادی و نشاط. لذا اگر زمینه‌های افسردگی داری، اگر وسواس داری، شما اینا هم همینطوره، اگر کسی وسواس داره، زمینه افسردگی داره، پارانوید یا سوء زن داره، حتما به فکر درمان باشه. یه خانمی که وسواس داره تو خونه نمیتونه آرامش داشته باشه، به خودش و بچه‌ها آسیب میزنه، ذهنش درگیره، یا افسردگی داره، نمیخنده، شاد نیست، گناه داره این بچه خونه تو خونه، این مادر پر انرژی و اکتیو لازم داره. لذا خانم از لحاظ روحی خودتون رو قوی کنید، شما باید مردی که از بیرون میاد انقدر شما پر انرژی باشید، 1، شاد باشید، 2، آرامش بخشی هم وظیفه خانم هاست که خستگی رو از جان این مرد بگیرید. لذا وجود نازنین امیر بیان علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، حضرت وارد خانه می شدن، صدیقه طاهره آرامش بخش امیرالمومنین بودن. همین زهرای مرضیه دختری بودن در کنار پیامبر عظیم و شأن الهی، با همین دستان کوچکشون، با همین ظرافت اون زمان، گرد و غبار رو از چهره پیامبر پاک می کردن، خاکسترها رو از چهره پیامبر پاک می کردن. پیامبر فرمودن ام حبیبه. چقدر زن نقش قوی داره. بعد یکی دیگه، یکی شادی، یکیش آرامشه. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که خانم‌ها باید تو خونه داشته باشن، مدیر داخلی خونه خانم‌ها، چینش وسایل، مدیر داخل خانم‌هاست. اون بالاخره می‌دونه چه چیزی نیاز داریم، چه کمه، چه زیاده. اقتصاد می‌دونید یکی از پایه‌های اقتصاد خانواده رو دوش خانم‌هاست. من معمولاً وقتی معیشت در خانواده رو تدریس می‌کنم میگم شما خانم‌ها بسیار نقش مؤثری دارید در مدیریت اقتصادی تو خانواده، که این لباسی که تن بچت می‌کنی چجوری لباسو مدیریت کنی تا بتونه چه مدتی تنش کنه. این مبله رو چجوری استفاده کنی تا کی بتونی ازش نگرش داری. فضای مدیریتی تغذیه خونه رو چجوری مدیریت کنید که اقتصاد این مرد به حقوقی که داره میگیره تا پایان زندگی بتونه، تا پایان برج بتونه مدیریتش کنه. به این خیلی خانوما نقش کلیدی تو مدیریت خونه دارن. اگر خانم خوشفکری تو این زمینه دارید، خانم خوشذوقی دارید تو این زمینه، حتما خدا رو به مکرر شکر کنید که یکی از نعمتهای بزرگ الهیست. خانم قانعیه مدام خدا رو شکر کنید، خدا ممنونتم از این زن خوبی که به من عنایت کردین، بسیار موثری. یه نکته هم تو پرانتز برای چهارمی بگم، نظافت فضای چینی یعنی زیبایی خونم با خانوم هاست که شما آقایون کمی ذوق داشته باشید. حقیقت مطلب اینه که برخی از خانم‌ها شاکی‌اند، میگن که ببین ما برای اینکه خونه تراوتی پیدا کنه یه تلاشی میکنیم. اینم باز الهیستا، اینا نگی که اینا رو داری با نگاه دنیایی میگی یا الهی. الهی دارم میگم، الهی. همه اینها نگاه ما نگاه توحیدی است بر عالم. ما موحدیم. نگاه توحیدی رو من تو چینش خونه بگم، بعد وظیفه آقایون رو بگم. نگاه توحیدی اینه که این خانم این میز رو، این مبل رو، این تلویزیون رو، این چینش خونه رو، این گلدون رو یه جا به جا میکنه تو خونه. چرا؟ یه تراوتی برای اعضای خانواده ایجاد کنه. روایت داریم پروردگار عالی اعلی به این خانم به نظر رحمت نگاه میکنه و کسی رو که خدا بهش به نظر رحمت نگاه کرد عذابش جان قشنگه. حتی چینش وسایل تو خونه برای این زن ارزشمند. خیلی میارزه. حالا شما آقایون، شما کم خوش‌ذوق باشید دیگه. بیچاره از صبح نفس زده، خسته شده، یه موم جا به جا کرده، نمیدونه یه تلویزیون جا به جا کرده، یه گلدونی اومده تو خونه، اومده اصلا هیچ عکس العمل حیاتی مرده نداره. چه قشنگ، چه زیقه، چقدر جالب، چه هنری. خانم بدبخت خودش میگه هیچ تغییری تو نمیبینی. بعد مرده نگاه میکنه، باز امروز تو بیکار بودی. هی به جایی که اینو به وجد بیاره، یه عکس العمل حیاتی، بنده خدا اومده تو کلاس تو شرکت کرده بود، جو زده شده بود، رفته بود خونه ببینه چه تغییری میبینه. دیده بود که گلدونا این طرفه. گفته بود خانم چقدر تو هنرمندی، چقدر قشنگ شده این گلدونا. گفت همینجور خانم به ما نگاه میکرد. گفتم نه واقعا خانم خیلی هنرت قشنگه، این چه جای قشنگیه. گفت خانم همینجور نگاه کرد. خب مگه من جمله بدی گفتم؟ میگم هنر داری، به خدا راست میگم متلک نیستش. خانم همینجور داری نگاه میکنه. خب مرد حسابی یه هفته است اینجاست، تو حالا دیدی؟ شما الان حیاتی نشون میدی. تفلک دو ساعت میره آرایشگاه، یه آرایشی میکنه، به خودش میرسه، برای تو داره میره دیگه، برای کی میخواد بره؟ حالا اومده تو خونه هی رژه میره، میگه تو تغییر نمیبینی، تو تغییر نمیبینی، به آسمون نگاه میکنه، به زمین نگاه میکنه. بگو خوشگل بودی، خوشگل تر شدی، تموشو بره دیگه. اینا الهیستا. یعنی ببینید همین خانومات، اگه شما نمیگید خانومات خدا جزنگر خلق کرده، و همین جزنگر است که این گلدون رو گذاشته اینجا، میخواد قرینه باشه. همین جزنگری است که تو جوراباتو درآوردی اینجا، میگه همین رو برو بذار سر جالباسی، اینجا پنش نکن. این همین جزنگری هاستا. خدا خلقش کرده به خود که خونت قشنگ باشه و زیبا. خداییش اگر خانومان نبودن الان تیپای شما اینجوری بود؟ نه جدا، خیلی قیافه مردو فرق میکرد. فای شما این خونه رو یه هفته بسپار دست آقایون، برو برگرد بیا. همه استکانایی که خورده اینجاست، دو دست استکان رو گذاشته کنار از لشوس، میگه وقتش بشه به موقعش. من تو خواب، آره همه نیستن، تو خوابگاه دخترانه رفتم، تو خوابگاه پسرانه هم دیدم. خوابگاه پسرانه خداییش، من توی خوابگاه رفتم لیوانشون انداختم تو سطل آشغال، اینقدر تو این چای خورده بود سیاه سیاه بود، یعنی این جدار این توش دیده نمیشد. گفتم بازم شما تو این چایی میخوری؟ خب آره دیگه چایی میخوری. واقعا برداشتم انداختم تو سطل آشغال، اینقدر ناراحت شدم به سرپرستشونم، گفتم بابا بیا برو نگاه کن تو خواب، این برگرده بعد از این 4 سال بره خونه، این با کوله باری از بیماری رفته، این چقدر آلودگی تو این لیوانه، 4 سال بعد این برش گردونی چیزی دیگه از بدن این نذاشتی. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم ما رو به وظایفمون آشنا بفرمان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه بار یادآوری میکنیم برای دوستانی که بودن و دوستانی که جدید به جمع ما پیوستن، موضوعمون سعادت و شقاوت بود. توی موضوع سعادت و شقاوت ترجیحاً ما تمرکزمون بر موضوع قلب است، یعنی داریم رو موضوع قلب با هم دیگه صحبت میکنیم. قلب رو به عنوان مرکز ادراک، مرکز عواطف، مرکز گرفتن داریم در نظرش میگیریم. مرکزی که خداوند خطابشو به قلب قرار داده. خیلی از جاها در قرآن خطاب خداوند به قلبه. حتی میگه به پیغمبر میگه قرآن رو بر قلب تو نازل کردم. این سخن از قلب داره میکنه. گفتیم انقدر این قلب مهمه که ما از دنیا با خودمون چیزی نمیبریم قیامت از داراییامون. دارایی ما چیست؟ قلب سلیم. اتالله به قلب سلیم. آن چیزی که قیامت به درد ما میخوره قلب سلیمه. قلب سالم. قلبی که درش ریا نیست، خودخواهی نیست، تکبر نیست، عجب نیست، منیت نیست. قلب سالم میبریم. هر کدوم از اینا تو قلب باشه اونجا ما گیریم. دیشب یه فاز جدیدی رو با هم دیگه شروع کردیم به نام انواع قلب. انواع قلب رو بعضی از روایات به 4 گروه تقسیم کرده، برخی از روایات به 3 گروه. من 3 گروه میگم که خیلی قشنگ توی ذهن شما خوبان نقش ببنده. گروه اول رو گفتیم قلب مؤمن. قلب مؤمن تجلی محبت خداست. یه بار دیگه چی گفتیم؟ تجلی محبت. قلب مؤمن نور الهی دارد. دست من نگاه کنید. اینا که دارم میگم روایت‌ها، یعنی قلب مؤمن این ویژگی‌ها رو داره. قلب مؤمن درش علم است، علم الهی. همه اتفاقات عالم رو او می‌بیند. در قلب مؤمن ایمان است. در قلب مؤمن معرفت است. در قلب مؤمن حکمت است. اینا تو قلب مؤمن قرار داره. در قلب مؤمن رضایت از خداست. هر چه آن خسرو کند شیرین بود. همه اتفاقات رضایت خدا رو میطلبد. من چیکار کنم اون چیزی که تو میپسندی؟ رضایت تو بر رضایت من چیه؟ ترجیح داره. این قلب مؤمنه. پس قلب مؤمن نوره. در این قلب شما الان ریا دیدید؟ خودخواهی وجود داره؟ در این قلب منیت وجود داره؟ نه. این قلب دوست داشتنش و بغضش با خدا گره خورده. کی دوست داری؟ اونی که خدا بخواد. با کی؟ از کی بدت میاد؟ از اونی که بازم خودم. همه چیز شد الهی. خب این قلب به سمت پروردگار عالی اعلی باز است. یه روایتی ما داریم. شما صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پیامبر عظیم الشان الهی فرمودند داوود پیامبر به خدا عرض کرد پروردگارا همانا پادشاهان خزانه دارند. خزینه تو کجاست؟ جنج تو کجاست؟ اونجایی که مخفی میکنی. پروردگار عالی اعلی فرمودن، خداوند تبارک و تعالی در جواب داوود فرمودن من خزینه ای دارم که از عرش بزرگتر و از کرسی رفیع‌تر و از بهش خوشبوتر و از ملکوت زیباتر میباشد. زمین آن خزینه معرفت. اینا که گفتم مال این روایت بود. آسمانش ایمان، خورشیدش شوق، ماهش محبت، ستارگانش الهامات الهی، ابرهایش عقل، بارانش رحمت، میوه‌هایش طاعت، ثمراتش حکمت. خزینه من 4 در دارد: علم، عقل، صبر، رضایت. علم، عقل، صبر، رضایت. بدان که خزینه من قلب مؤمن است. قلب مؤمن اینا رو توش داره. نقطه مقابل چیز پس حالا این ویژگی خاصش چیه؟ ویژگی خاصش اینه که سری نصیحت میپذیرد. نصیحت قشنگ به دلش میشینه. ویژگی خاصش اینه که سریع عبرت میگیره. عبرت پذیر خوبیست. ویژگی خاصش که نور داره. چیزی رو انقدر قشنگ در عالم میبینه که یه نفر دیگه باید برای فهمیدنش یه عالمه زحمت بکشه. ویژگی چیز؟ ویژگی است تمام عالم رو خدا میبینه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم، همه او میبینم. به دریا بنگرم، دریا به صحرا بنگرم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. همه ی عالم خداست برای مؤمن. نه اون نظریه کثرت و وجود اینا رو بذارید کنارا. منظورم اثر خدا رو داره میبینه. توحیدی. نقطه مقابلش قلب کفاره. قلب کفار واژگونه. یک کاسه رو برش گردونید. چقدر میتونید توش آب بریزید؟ قلب کافر. سوال: وقتی به دنیا اومد تو بغل مامانش بود اینجوری بود یا نه؟ اونجا لوح چی بود؟ پاک. چرا اینجوری شد؟ چرا کارش به اینجا رسید؟ که واژگون شده. که حضرت فرمودن دیگه نمیشه کارش کرد. خدا نکنه که بلایی سرش بیاد و پروردگار عالی اعلام اون رو به حال خودش شکار کنه. قلب کفار به علت کثرت گناه، خیلی به من دقیق باشید، این بحث امروزه. یعنی اگرچه ابراهیم خلیل چند هزار سال پیش داره این موضوع رو مطرح میکنه و تمام انسان های روی کره زمین باید این کار رو میکردن و مراقبت میکردن، ولی هیچ زمانی به اندازه ما شدت نیاز مراقبت از قلب، برگردید 50 سال گذشته رو نگاه کنید، 20 سال گذشته نگاه کنید با الان، حتی نه 20 سال نه 10 سال با الان، 10 سال 10 سال پیش دین داری سخت‌تر بود یا الان؟ از وحشتناک شده. الان تیرباران، یعنی هزاران تیر به سمت قلب یه مؤمن داره شلیک میشه، این قلب از کار بندازش. بهایی‌ها دارن کار میکنن، سلطنت طلبها کار میکنن، سعودی‌ها، وهابی‌ها به شدت دارن هزینه میکنند. بهایی‌ها رو من چند تا کانال دوستان معرفی کردم تو تلگرام، من اینا رصد کردم که حالا یه بهانه هایی میگرفتن، یه جایی از خدا میگفت یه جایی میزد، نگاه کردم دیدم ریشهش برگشت به تعریف از بها و امثال اینا، ولی بافتش چیز دیگه بود، اصلا خیلی تخصصی بود، یه نفر باید اینو میفهمید. دارن کار میکنن، دنیا با تمام جلوش وارد عرصه شده، شیطان قبل از ظهور تمام کارشو میکنه که مردم رو از توحید، شما میگن جمله من بگن درباره دجال میشناسید، دجال چیه به من بگید؟ دجال حرکت انحرافی، دجال ما تو روایت شیعه در مورد دجال چیزی زیاد نداریم، دجال بیشتر تو انجیله، دجال ضد مسیح، که قبل از ظهور مسیح بر اساس انجیلی که اونا دارن که این خیلی فعالیت میکنه مردم از دین جدا کنه. تو روایت اهل سنت هم بهش اشاره شده، تو شیعه هم بر اساس اون روایت برخی از افراد آوردنش. مجموعش اینه، یه تفکر، یه تز جریانی تو دنیا را میفته که با هزاران ترفند مردم رو از کی دور میکنه؟ از خدا. این دلار گیرون میشه، سکه گیرون میشه، طرف با خدا مشکل پیدا میکنه. آقا جون تو نمازت تو از با خدا دیگه چی کار داری؟ مسخره کردم با این دینشون، مسخره کردم با دینشون، این بهشتی که اینا گفتن من اصلا نمیخوام، فهم میکنه بهشون اینا گفتن. این چقدر پیچیده میشه؟ گروه دوم گروه کفارند. اینا چنان قسی القلب میشن، دقت کنید. چرا؟ چون به جای اینکه همتش خدا باشد، همتش دنیاست، تمام تلاشش جلب دنیاست. چیکار کنم به ریاست برسم؟ به هر چیکار کنم به شهرت برسم؟ به هر به این پوله برسم، به هر قیمتی ها، به هر قیمتی، کلا گذاشتن، اختلاس کردن، من برسم. این موقعیت ها برام درست بشه. اینا تمام همتشان دنیاست، چه خدا راضی باشد چه نباشد. اینا قلب واژگونن. سه تا مدل هم هستن: مشرک، کفار، منافق. گروه سوم گروهی که در وجودشون عقل فعاله، قلبم فعاله، قلبش نمورده، ولی شیطان و نفس اماره در تلاشن این رو از مسیر دورش کنن. لذا اینا بین خیر و شر، بین بهشت و جهنم در چی هم؟ در جدلن. یعنی روزه میشه، بریم یه روزه گوش کنیم، چقدر باحال روزه امام حسین، آدم قلبش جلا پیدا میکنه. محرم سفر تموم میشه، بگه دلمون گرفت یه آنتالیان بریم، بد نیست. باز برگرده ماه رمضان توبه کنیم، چه اشتباهی کردیم رفتیم. ماه رمضان توبه کرد، رفیقی میگه تایلند الان دلارا تغییر کرده، تا اینا بیان ارز خارجی و داخلی رو درست کنن ما رفتیم برگشتیم خیلی هم از اینه کم، اونجا هم یه سری میزنیم. برگشت باز عذاب وجدان میگیره. تو روایت داریم اینها لحظه جان دادنشون کدوم برش حاکم باشه بر اون میمیرند. نفس حاکم بشه، عقل حاکم بشه. فن اینجا نکته وجود داره. اینجا ما وقتی صحبت از عقل میکنیم و صحبت از قلب میکنیم، این قلب سالمه، مشکلی توش نیست. تفاوت اینا با گروه دوم چیه؟ تفاوت اینا اینه که اینها شانس برگشتشون، نه گروه سوم شانس برگشتشون بیشتره. گروه اول برگشت نبودا. گروه اول دیشب بهتون گفتم، دیشب یه یادآوری بکنیم به تسوش، گفتیم که بالاترین واعظ کیه؟
گفتیم مرگ دیگه، یادتون هست؟ گفتیم بیشترین تذکری که به انسان بدن مرگ، همه میترسن. شما مگس هم از مگس کش رو بردار فرار میکنه. مرگ دیگه، شوخی که نداره. بعد هم فحش میده، میگه چرا میخواستی بزنی؟ ولی ببین این آدم ببرش قبرستون. رفیق ششتونگش هم مرده. که با هم شیش بر کوچیکی با هم بودن. بلندگو لا اله الا الله گذاشتنش سرزیر قبرش کردند. در سنگ لحد میشینند به بغل دستی میگه دلار چی شد؟ آهنا رد کنم یا نگر دارم؟ این سر قبرم آدم، این خیلی سخت آدم شدنش، خیلی سخت بیدار شدنش. این قساوت وجودشو گرفت، شقاوت وجودشو گرفت. گروه سوم که جنگ بین این قلب سلیمه، قلب سالمه و این نفس، یه جنگ خیلی مهمیه. چجوری تشخیصش بدیم؟ برگرد به خودت. به این نفس چطوره؟ ماشینت این مدل، یه مدلیست، فروختش یه مدل دیگه گرفتی که مدلش بالاتره. چقدر ذوق میزنی خوشت میاد؟ اگه کسی دید بهت گفت باری چلا دم بهت گم، چقدر ذوق میزنی؟ اگه بعد یه خوشت اومد یه جایی هم دور بزنیم، بچه ها معلم ببینن، همکاران ببینن، یه جایی هم پارکش کنم که همسان بپرسند. ببین کدوم حاکمه؟ رئیس شدی یا چقدر خوشت میاد تو روزنامه ها ازت اسم بیارند؟ یا مصاحبه ازت بگیرن ذوق زده میشی؟ جاه طلبیه جاش کجاست؟ خیلی کشتمرده شهرتی، خیلی کشتمرده پولی، خیلی خوشت میاد تعریف کنم. وگر تو وجوده ببین که کدوم حاکمه، راحت میتونی نگرش داری یا نه. استاد مطهری اینجا یه بحثی دارن تو بحث جنگ عقل و دل، میگن این بحث جنگ و عقل و دل اینطوری که میگن نیست. اگر دل سالم باشد با عقل جنگی نداره دیگه، وگه نگفتیم دل محل فهمه؟ چون عقل سلیم، عقل میگه که برو حرم حضرت رضا، حجت الهی بر زمین است، حاجتتو بخو، پا میشی میری، دلت هم داری میری میتپه به عشق امام رضا، عاشق امام رضا هم هستی، دوتاییشون با هم یکی هم. عقلت میگه مادرتو دوست داشته باش، دلت هم برای خدمت به مادرت میتپه، عقل دل یکی هم، با هم جنگ ندارن که. اگر جنگی هست بین این عقل با دلیست که انحراف پیدا کرده، یعنی منحرف شده، یا نفس اماره است. که مثلا پسر عاشق شده، دختر عاشق شده، میاد تو فضای مشاوره تمام استدلالا رو براش میاری که این ازدواجت به درد نمیخوره. فکر میکنه میگه راست میگید را، راست میگی ها، کاملا لحاظ عقلی میفهمه خطاست. میام خب دیگه ادامه دادن، میگه که ولی ما میخوایم، میشه کاری کنیم ما به هم برسیم؟ عقل چی میگه؟ نه، این دل، دل سالم نیست. میگه ما میخوایم ها، با عقل با اون دل سالم یکیش نکنید. اینجا برخی از دوستان، یعنی کسی که ورود قلب پیدا کردن، اینجا منحرف شدن، میگن دلش کش عاشق شده، عاشقم که از یه قلب صاف خروج پیدا میکنیم، دروغه، سر خودتو کلا نذار. ما 15 تا ازدواج پرخطر داریم، چقدر خوبه ما اینا رو به بچه ها آموزش بدیم. من معمولا هر کدوم از دانشگاه ها میرم برای صحبت، هر جای کشور که میرم در خدمت دانشجوی عزیز هستم، یکی از موضوعاتی رو که میگه چه موضوعی میخوای بگی؟ حالا من دنیایی از موضوعی پیش از ازدواجی که معمولا تو 10 جلسه به دوستان مطرحش میکنیم. دو تا از چیزایی که الزام میدونم تو گفتنش، یکی رابطه های بی سر انجامه، رابطه هایی که دختر پسر وارد رابطه میشن بی سر انجام و بیشترین صدمه رم دختر میبینه. و الان هم من به خانوما میگم، خانم دخترایم که دارین، خانمایی که دارین سخن منو گوش میکنید، تو دانشگاه من داد میزنم به دخترا، میگم هرگز به هیچ کس قول ازدواج دادی براش منتظر نمون. همین الان قول دادی باشه بیاد، نگی واسه ترم آخر، نگی بری سربازی برگردی، نگی ببینیم چی میشه. اگر قول ازدواج دادی پدر مادرت رو در جریان بذار، پدر مادر اونم در جریان بذار، شما دوتا به هم قول دادید، بعدن دوتای دیگه از این ور، دوتا از این ور، 4 نفر دیگه وارد میشن. بعد بابای پسره میاد دختره رو میبینه، دیوونه ای تو اینو خواستی. مادر پسره میاد این دختره رو میبینه، میگه احمق بودی تو این دختره انتخاب کردی، اینقدر من دختر خوب سراغ دارم. 2 سال رابطه میزنه فاتحشو میخونه، بعد بیچاره 2 سال دیگه اش من مادرم راضی میکنم. یا پدر مادر دختر راضی نمیشن. دخترها هرگز بدون اطلاع پدر مادرتون به کسی قول ازدواج ندید. کلمه هرگز دارم به کار میبرم. قول ازدواج دادید همین الان باشه بیاد،
قراردادهای اولیه رو بنویسید. من مراجعه دارم، تفلکین از یکی از استانها بود، ایشون اومد جای من، یه دختر پسر اومدن، گفتم ما 7 سال منتظر هم دیگه. 7 سال میدونی چه بلایی سر این دختر اومده؟ هیچ علایمی هم نداشتن که به درد هم بخوره، به درد هم نمیخوردن اصلا. حالا منظورم اینه که من علایم میگم، این ازدواج پرخطری است. یکی از چیزایی که میگم این علایم ازدواج پرخطر. بعد به این پسره میگم که شما 5 علایم ازدواج پرخطر داری. عشق آتشین یکی از علایم ازدواج پرخطره. عشق آتشین، یا این یا هیچ کس. بعد گریه میکنه تو اتاق مشاوره. راست میگی بعد که خوب اشکاشو پاک میکنه میگه ما که دیگه همدیگه رو میخوایم. بعد میره برای مشاور دیگه. انقدر مشاور میچرخید تا یه مشاور بگه شما به درد هم میخورید. بعدم میاد میگه ببخشید اشتباه کردم. این دل نیست، نفس اماره است. این عقل نیست، این خطاست. گروه سوم کسانی هستند که بین وجودشون جنگه. هم از مجلس روزه خوشش میاد، هم یه جایی هم اینم خوشش میاد. هم اینجا یه کلیپ مدعی هم تو گوشیش داره. بعضی وقتا دلش میگیره گوش میکنه. یک دانسی هم گوش میکنه، اینم بد نیست. هی دوتاییشو داره، هم محمود کریمی داره، هم چی داره؟ حرفه اید الحمدلله، همه چیز داره. میگه که خیلی هم بامزده است. میگه هر چیزی جایه، خیلی هم قشنگ تعریف میکنه. میگه هر چیزی جای خودش. خیلی هم خشک نباشید دیای صدقی ها. میگه خیلی هم خشک نباشید. یعنی ما هم با شیطون رفیقیم، هم با نمیشه دوتاییش، اصلا جا نمیگیره تو قلب. گروه سوم راه نجات دارد به شرطی که اسیر نشود. اگر افتاد تو دایره اسارت نفس و تو دایره اسارت نفس عمیق شد، دیگه تمام است. میشه جز گروه چندم؟ دومی، تو کفر میفته. اما امشب فاز جدیدیمونو باز کنیم تو این قصه، چون دیگه از فردا شب، من امشب میخوام یه تمرین جدید بهتون بگم و از فردا شب میخوام بریم تو دلایل شقاوت با هم دیگه صحبت کنیم. دو تا آیه قرآن میخوام بهتون بگم، شما یه صلوات عنایت بفرمایید. حالا بدترین اتفاق برای قلب این است که خدایی نکرده این قلب قساوت بگیرد، این قلب قسی بشه. شقاوت دیگه تمام شده است، قساوته. بریم سراغ قرآن، ببینیم قرآن در مورد قساوت صحبت کرده. سوره انعام آیه 43. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلولا اذا جاءهم بأسنا، وقتی بلای سراغشون میاد تضرعان، باید تضرع کنن دیگه. یعنی بلای سرم اومده، باید برگردم بگم خدا کمکم کن. چه بلایی بود؟ من چیکار کردم این اتفاق برام افتاد؟ وقتی بلای سرشون بیاد اینا سراغ خدا نمیرن. یعنی حتی تو سختی هم با خدا کاری ندارن. خیلی عجیبه. فرعون وقتی رود نیل آبش کم شد، مردم اومدن سراغش، گفتن جناب فرعون مگه تو خدا نیستی؟ چرا؟ انا ربکم الاعلی. خب دیگه انا ربکم الاعلی، رود نیل رو زیادش کن دیگه. خب من چیکار کنم رود نیل زیاد بشه؟ شب زد بیرون از کاخش توی جایی که هیچکی نبینش، صورتشو گذاشت رو خاک، گفت تویی بابا جون، ما اینجا هیچ کاریم. فرعون هم میفهمه کار دست اوست، ولی اینقدر قساوت میگیرش که حتی بلان سرش اومده دیگه خدا نمیگه. قرآن چی میگه؟ میگه ولیکن قست قلوبهم. چی گرفته قلبشونو؟ اینقدر قساوت گرفته تو سختی هم خدا نمیگه. ادامهش هم بخونیم. وزنگن لهم و شیطان، شیطان کارشون رو برشون زینت کرده. ماکان و یعملون. سوره بعد سوره زمر آیه 23. فویلون، ویل یعنی چی؟ وای. چی داره میگه وای؟ چند جا داریم ویلون. کجاست ویلون تو قرآن بگید؟ ویلون لل متففین. متففین یعنی چی؟ کم فروشا. وای بر کم فروشا. الان هم بورسشه دیگه. یه جای دیگه هم داریم ویلون لل همزتن. وای به حال کسانی که مسخره میکنن. زبون نیش داره، مسخره نیش هم میزنه. اینا رو نگاه کن، مخصوصا کسانی که مؤمنین رو مسخره میکنن. سوره مؤمنون، اگر اشتباه نکنم تو سوره مؤمنونه، خدا برای کسانی که تو دنیا مؤمنین رو مسخره کرده قیامت یه عذاب ویژه گذاشته.
به چادر این گیر دادی، به نماز این گیر دادی، به جای سجده‌ای که رو پیشونه این آدمه تو گیر دادی، بعد عکسشو گذاشتی تو تلگرام مسخرش کردی، تو اصلا میدونستی این خودش کسیست که به هزاران فقیر کمک کرده، تو میدونستی گره چقدر آدمو باز کرده. خدا یه گوشمالی این آدم ها رو میده، کسانی که مؤمنین رو مسخره کردن. یعنی کسی که با خدا رفیقه به خاطر، به این قشنگ گوش کنید، کسی که به خدا رفیقه به خاطر رفاقتش با خدا نیش زبون گوش کرده، خدا باید قیامت ازش چیکار کنه؟ دلجویی کنه دیگه. تو برای من گوش کردی، حالا ببین من اینا رو چیکارشون میکنم. ویل ها، این شد چند تا ویل. یه ویل دیگه هم داریم که مال نمازه. ویل للمصلین، وای بر نبی نمازا، که خواست نماز نخو هیچ. ویلون به کسانی که نماز میخونند و همزمان هم که نماز میخونه اخبارم گوش میکنه، والیوال هم داره نگاه میکنه نتیجه چند چند شد، همزمان هم که داره نماز میخونه صحبت هم میکنه، این و بشین برو اون ور، چرا رد شدی تو؟ تو با کی داری صحبت میکنید؟ خود چند چندی الان نماز میخونه، ولی نمازه رو بخونیم زود کرکره مغازه رو بدیم بالا، بابا جون مشتری ها نپرن، کار دست مشتری است نه دست خدا. عملش اینو میگه، نماز بخونیم کلکش رو بکنیم بره. وینون لل مست، اینجا میگه وین فویلون ل چی؟ ل قاسیت قلوبهم، وای بر کسانی قلبشون چیه؟ قسی شده. اینا کیان؟ من ذکر الله، در مقابل ذکر الهی اینا قساوت گرفتش. اولائک الله اکبر، اولائک فی ضلال مبین، اینا در گمراهی آشکارن. اینا کارشون به جایی رسیده ذکر خدا به قلبشون نفوذ نمیکنه، سنگ شده. بابا دل سنگ هم بعضی وقتا یه گیاه شما میبینید روش کرد، دیدید دیگاره؟ این انقدر این قلب سنگ شده. یه مثال من براتون بزنم، یه آیه قرآن سوره انفاله، شما بلدید این سوره رو، سوره انفال آیات اول سوره انفاله، میگه که مؤمنین من کسانی هستن که وقتی ذکر الله وجلت، نام خدا قلباشون رو هراسان میکنه، نام الله بی تفاوت نسبت به خدا نیست. این آدم چی؟ این آدم شما بیارش تو جلسه درباره خدا صحبت کن، قیامت صحبت کن، گوش میکنه، بعد میگه شما بیکاری دور هم دیگه جمع شدید، اونا دارن به کره ماه میرن، شما نشستی چی صحبت میکنی؟ این چند بامزه است این آدم. خب تو هم بیا برو نمازتو بخون، تو هم به کره ماه برو. کسی گفت تو تحقیق نکن، واقعا شما بیکاری نشستید، ببین من رفتن دنیا رو گرفتن، شما هنوز دارید. بابا جون اصلا این منافاتی نداره، همیشه یادتون باشه مؤمن بودن با داشتن ابزار دنیا منافاتی، مؤمن بودن با شاد بودن، با خوشحال بودن، با تفریح کردن منافاتی. اینا کج دیدن دین رو، حتی میدونید تفلنکی خب چی نمیدونم چی بهشون میگم. بالاخرهش این قلبه اینقدر قسامت پیدا کرده، ذکر هم بیدارش نمی کنه. ماه رمضان بهار رحمت الهی است، زنده میکنه قلبها رو. روزه بگیر، نمیگیر تا نه نمیگیره، انقدر گستاخه علنن هم چی میخوره که ببینید من روزه میکنم، انقدر دید بیچاره داری میشی، یا هم میدونی هر دفعه این کارو میکنی هی قلبه رو چیکارش میکنی، هی قصی ترش میکنی، اینو متوجه هستی؟ تو که میخوای موسیقی گوش کنی علنن هم بلند میذاره، یه دوتا باندم تو صندوق عقبش میذاره، زیر ماشینم جدیدن باند میذارن که داره میره شیشه های چند تو خونه این ونوان میلرزه. خب تو که میخوای گوش کنی یه هدفون بزن گوش کن دیگه، نه بذار همه عالم بفهمه من چه آدمی هم. قساوت کار به جایی میرسه که دیگه ذکر خدام اثر نداره. حالا دیگه جلسه همون باید کاربردی میشد دیگه. آره الان داریم میریم سراغ این که چه چیزهایی باعث قساوت میشود، درمانش چیست، هم راهای ورودی رو هم درمان. قرارمون با همدیگه اینه که انشاءالله، البته ببینید باز هم باید ما همدیگه راحت صحبت کنیم، همه گفتنها و شنیدنها و اثر کردنها باید به دست خودت کمکمون کن. همه اونا یادتون باشه، این جمع شدنها، این حرف زدنها، او ما داریم کارمون انجام میدیم، وظیفه است دور هم دیگه جمع میشیم، اثر رو انشالله او در قلبهای ما بگذارد، ما رو به سمت خودش بکشه، ما هم که انشالله اینجوریه، انشالله اینجوریست. برای اون اومدیم دیگه، برای چی اومدیم؟ برای خودش اومدیم. خودش به این قلب، حتی اگر اخلاصمون هم ضعیفه خودش اخلاص بده، یعنی این کارم از خودش انجام بده که خالصانه در خونش بریم ازش بخوایم که قلبمون رو جلا بده و این معارف به عمق جان ما بشینه. از اینجا به بعد ما میریم سراغ دلایل قساوت. چه چیزایی قساوت قلب میاره و برای درمانش باید چیکار کرد؟ تمرینی که می‌خواستم امشب بهتون بدم یه تمرین مهمه. یه صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
البته میخوام بگم کار سختی است. اقرار به سخت بودن. همین الان اعلام کنیم سخته. تمرینای گذشتمون که این بود که تو قنوت دستمون چی بخونیم؟ داور فرج. رکوع نمازمون و سجده هم چیکار کنیم؟ یعنی رفتیم رکوع در مقابل خداوند عالی اعلی، نفس رو نگه داریم، سبحان ربی العظیم و حمده. میخواد باشه برید واسه چند لحظه، سبحان الله سبحان الله، واسه کجا میخوای بیاد در خونه خدا بهتر، خودمو نگه دارم. افتادم به سجده در مقابل خداوند، سبحان ربی العلی و حمده، میخوام برم واسه چند لحظه سر کن در خونه خدا، اینقدر عجله نکن. سبحان الله سبحان الله، نگرش دار نفس. اما تمرین امروز خیلی تمرین سختی است. تمرین امروزمون این میشه که از امشب، یعنی همین الان به بعد، هر دفعه خواستیم صحبت کنیم، یعنی هر کلامی که خواستیم بگیم، حتی واژه، یه لحظه فکر کنیم اگر که سود و منفعتی دارد، ضرری رو از کسی دفع میکنه، ارتقای بندگی ما نسبت به خداونده، نهایتش این که فایده‌ای داره جمله رو بگیم و کلمه رو و واژه رو بگیم. اگر فایده‌ای نداشت لبمون رو ببندیم. ساده است یا نه؟ فوق‌العاده سخته. این که میگم فوق‌العاده جدی دارم میگم، و تمرین حال فرداشم هم دیگر میبینیم. ببین بعد به من بگید که اوه 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 بگه میشود، ولی من میخوام یه جمله بهتون بگم. میخواید راه 100 ساله رو یه شبه برید؟ حتی من در این تمرینی که به شما دارم میگم، در احوالات بزرگان نگاه میکردم، برای کسانی که مثل ما تدریس میکنند، کار ما تدریسه، صبح من کلاس داشتم، برای ما تدریس میکنند، حتی میگفتش که یه زمانهایی رو بذارید برای سکوت، اینقدر مهمه های این موضوع. بارها من تو جمع شما خوبان گفتم، حضرت آیت الله کوهستانی میفرمودن که رضوان الله تعالی علیه، من اثر حرف بیهوده را کمتر از لقمه حرام نمیدانم. این جمله رو داشته باشید. یه حدیث هم از حضرت رضا کنارش بچسبونیم، اون حدیثه برای ما اصله. سکوت بوستان تفکر است، این یک. دو، سکوت حکمت میاره. ما یه سمت داریم، سمت با ساد، این سمت مد نظر ماست، یعنی با ساته. این چقدر برکات میتونه بده؟ این ره 100 ساله رو یه شبه طی کردنه. میخوام این حرف رو بزنم، و چرا میخوام بگم؟ هدفم چیست؟ حتی من به مادره که الان دارن سخنم رو میشنون، میخوای تو تربیت فرزند موفق باشید، این تمرین رو انجام بدید. من تو اکثر کلاسام به بچه‌ها میگم، میگم بچه‌ها تو کلاس من یه هدیه ببرید، تا پایان زندگیتون دعاگو باشید. تو کلاس من خواستید حرف بزنید، حرفی که خواستید بزنید اول کامل فکر میکنید، لزوم داشت بگید هر چی دلتون خواست بگید، بدون فکر تیکه میپرونی مسخره بازی میکنید، تو کلاس این کارو نکن. حرف بدون فکر زدی عواقبش رو تو کلاس من بهت نشون میدم، من با کسی شوخی نمیکنم. کلاس تمام میشه، جریان میگذره، طرف میاد بچه بغلشه، با خانومش داره میاد، یه جام رو دیده، میگه که یادته تو کلاس گفتی سکوت، خدا پدرتو بیامرزه، این سکوت زندگی منو داره نجات میده. این خانم الان عصبانی شد، من سکوت میکنم برای جواب دادن. این بچه الان یه خطا که سکوت کردم، دو دقیقه بعد خودش مشکلش حل شده، اگه عرض زده بودم مشکل پیچیده تر شده بود. چقدر این سکوت نعمت داشته من نفهمیدم. ولی من فعلا به تاثیرش تو چی کار دارم؟ تو قلب کار دارم. بعدم بهتون میگم امیرالمومنین برای این جمله یه سرفصل جدید باز کرده که من تقدیمتون خواهم کرد انشاءالله. خب سخنم تمام، دعا کنم و واگذار کنم جلسه. خدایا به عزت و جلالت قسم میدیم، به خوبان درگاهت، به عزیزترین کسانی که در مقابل تو چنان بندگی میکنند که تو بندگی اونها رو میپسندی و مهر تأیید میزنی، این بنده های ناب تو قسم میدیم تو رو،
تمام رذایل اخلاقی ما رو، منیت، غرور، عجب، خودخواهی، تکبر، هرچی این قلب رو سیاه کرده، با دست امیرالمومنین از وجود ما پاک بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.